أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم طهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. این بحثی که مال ما جلسه قبل عرض کردیم، حالا اگر بخوایم عنوانی براش بگذاریم، بگیم شواهد على اسلوب القرآن في رد او تصحيحات او تصحيح المنقولات غير المرضية. شواهد على اسلوب القرآن في رد او تصحيح منقولات غیر مرضیه، یعنی فرمول نداشته باشه بهتر، بله، او تصحیح منقولات غیر مرضیه یا غیر مقبوله. لذا و فکر میکنم لحاظ جای قرار گرفتنش هم بعد از اون مبنای تقریر القرآن و حجیته اون شواهد مثلا مطرح بشه. خب الان عنوان ما هست امثلتون لتقریر القرآن. من چند مثال رو ذکر می کنم، البته مثال ها بیش از این مقدار هست که این کتابی که دوستان تدوین کردن تحت عنوان تقریر بحثایی که داشتیم در باب تقریر القرآن و حالا یه مقدار خلاصه از اونو در قالب مقاله منتشر فرمودن، اسم مجله چی بود شما؟ بله، مجله تخصصی که مربوط دانشگاه علوم و معارف قرآن هستش، اونجا این مقاله رو منتشر کردم. طبیعتاً در اونجاها شما مثال‌های بیشتری می‌بینید، ما دیگه حالا اینجا به قدر کفایت چند مثالی رو ذکر می‌کنیم. اسم مجله همین مطالعات تطبیقی قرآن فلان، بله، یعنی مجله تخصصی ما هم دانشگاه علوم و معارف قرآن مربوط به چیز. شما فایل چیزشو گذاشتید؟ آها خیلی، بس میگن فایل پی دی افش هم گذاشتن در اختیار دوستان هست، میتونم اونجا ببینم. برطرف اونجا مثال های بیشتری وجود دارد، ما چند مثال رو فقط متذکر میشه. اولین مثال، جواز ساخت بنا و مسجد بر روی قبور. در ماجرای اصحاب کهف در سوره کهف آیه 21، در اونجا مطلبی رو خدای متعال در قرآن کریم متذکر شده است. میدانید که اصحاب کهف ماجراشون اینطور بود که تعدادی جوان یکتاپرست بودند که اینها بعد از گذشت بیش از 300 سال از خواب بیدار شدند و شخصی از اینها مأمور شد که برای خرید طعام به شهر بره. در شهر مورد شناسایی قرار گرفت. فقط نمیخوایم حالا قصه رو به تفصیل عرض بکنیم دیگه، حالا خلاصه کردم. بله، با چطور شناسایی شد دیگه؟ بله، در شهر مورد از طریق همین چیزاست که فضای مجازی اینها کوچه مسئولی در شهر مورد شناسایی قرار گرفت و همین امر سبب شد که برای مردم یا بخشی از مردم حقایقی درباره معاد روشن بشه. خب بعد از اینکه مردم به شوق ملاقات این جمع به سمت غار حرکت کردند، وقتی به غار رسیدند دیدند که این مردان الهی از دنیا رفتند. ما هم تفصیلی که حضور می‌دانید. وقت در آیه 21 که سوره کهف، اونجا قرآن می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و كذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ. حالا که رسیدن به غار و دیدن که اینها از دنیا رفتند، بین کسانی که اونجا بودن یک نزاعی رخ داد، اختلاف نظری رخ داد. فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ. یه عده‌ای گفتن آقا یک سازه‌ای و ساختمانی رو اینجا بسازیم و به نوعی دیگه رها کنیم. ربهم اعلم بهم، پروردگارشون به اونها داداتر هست. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. گروه دیگری که بر کار اونها غالب بودند گفتند که ما بر اجساد اونها مسجدی بنا خواهیم کرد. قرآن حکیم در حقیقت در نقل این گفتگو از دو گروه یاد میکنه که هر گروه برای این برای نوع تعامل با اجساد اصحاب کهف و مکانی که اونها درش قرار دارن پیشنهادی رو مطرح میکنه. گروه اول پیشنهاد میکنن برای اونها یک بنایی بسازیم. حالا این بنا آیا منظورشون بنای یادبود بوده یا چیز دیگری؟ خب این خیلی روشن نیست برای ما. الا انهو که سلام نکنم الا انهو که به تناسب حکم و موضوع از این جهت که ساخت یک ساختمان در بالای کوه این چه معنایی میتونه داشته باشه؟ این معنای خاصی ندارد که عرض خدمتتون که فلذا اگر بگیم اونجا برن ساختمانی بسازن این به همون بنای یاد بود میخوره. الا این که بگیم این که قالب نو علیه بنیانن منظور نه یعنی حالا یک ساختمان مفصلی ساخته بشه، منظور یعنی یه دیواری بسازیم که در غار بسته بشه و اینجا همین مقبره اینها باشه، همین مقدار. یعنی بگیم این قالب نو علیهم بنیانن منظورشون این بوده، نه یعنی حالا یک ساختمان یاد بود یک بنای یاد بودی براشون بسازیم. در همین حد که یعنی اینجا رو بپوشونیم، در اینجا رو بپوشونیم از تو خاطر که همچین چیزی. گرچه حالا با ظهور تعبیر بنیان این سازگار نیست، بنیان به ساختمان میگن، فقط یه تیغه بکشن اونجا اینو بنیان مثلا حالا تعبیر بشه یه مقداری استبعاد داره که بگیم اینا فقط گفته باشن که آقا یه چیزی آن، چون میدونید برای پوشوندن اون در غار حالا ساختمانی لازم نبود ساخته بشه دیگه، آقا سنگ سنگ بیارن بذارن اونجا در شاه بسته میشه، تعدادی سنگ بیارن مثلا با هم بچینن و اونجا در اون غار بسته میشه. حالا اگرم خیلی هم بخوان محکم کاری کنن یه ملاتی چیزی هم بریزن حالا فوقش یه تیغه است دیگه، یه دیواری است که در غار رو میبنده. وگرنه ساخت یک ساختمان به خودی خود نیازی نیست برای اون هدف. دقت میکنید چه عرض کنم؟ خاصتا اینکه بالای کوه هم باشه، چون زمین که نبوده بالای کوه بوده اونجا برن ساختمون بسازن، دقت میکنید؟ لذا اگر ما بگیم قالب نو علیهم بنیانن، اون بنیان اولا ظهور در ساختمان دارد، نه صرف یه دیوار، یه دیوار مختصری برای پوشاندن در غار، هازا اول. و ثانیاً برای اینکه ساخت یک ساختمان بالای کوه با اون زحمت و معونه‌ای که دارد، این برای چی؟ چه خاصیتی میتونه داشته باشه؟ خاصیتش همین است که یک بنای یادبودی باشد. هر کسی این ساختمان رو میبینه از دور هم که مثلا دید از پایین کوه همین ساختمان رو دید، بله یاد اینها بیفته. بگید آقا این ساختمان چیه؟ بگید این ساختمان فرمودید که مربوط به یه همچین اشخاصی هست و به یه همچین جوانان خداپرستی هست که مثلا این شرایط رو داشتن. خب حالا به هر تقدیر این یک پیشنهاد هست. پیشنهاد دوم به وسیله گروه دوم مطرح شده، گروه دوم که به لحاظ قدرت بر گروه اول غلبه داشتند و متصدی امر بودند، با اصل پیشنهاد بزرگ داشت اصحاب کهف و ساخت بنا مخالف نبودن، اما حرفشون این بود که این یک بنای معمولی نباشه بلکه این یک عبادتگاه و مسجد باشد، محل عبادت خدا باشد. باز اینجا به تناسب این که خب کسانی که اینجا دفن هستن انسانهای مؤمنی بودن و به خاطر پرستش خدا و عبودیت از مقامات خودشون فاصله گرفتن، از شهر خودشون، از خانه و زندگی خودشون فاصله گرفتن و در این غار پناهنده شدن و خدا به خاطر همین مقام عبودیت بود که چنین جایگاه بالایی به اینها داد و اینها رو نشانه‌ای بر عظمت خودش و نشانه‌ای بر معاد قرار داد. فلذا اینجا تناسبش همین است که یک عبادتگاه ساخته بشه، مناسب است که در اینجا یک عبادتگاه و مسجد ساخته بشه. خب دقت در تعبیر آیه ما رو به نکاتی رهنمون میشه. این آیه نشون میداد که اولا در میان این دو گروه یک گروه غالب هستند. این غالب بودن لزوماً به معنای داشتن افراد و جمعیت بیشتر نیست، بلکه نشون میده که این گروه دست‌اندرکار هستند و امور به دست اونهاست، یعنی اینها جایگاه بالاتری دارن و امور در اختیار اینها هستش. اما گروه اول که پیشنهاد میکنند که صرفاً ساختمانی اینجا ساخته بشه، دست‌اندرکار امور نیستن و قدرتی ندارند. حالا اولا و ثانیا عرض محضرتون که این نکته اول. نکته دوم این که گروه دوم بلا شک از مؤمنان هستند و نسبت به حقانیت ادعای اصحاب کهف هم علی ظاهر اطمینان دارند، ولی گروه اول که صرفا پیشنهاد ساخت ساختمون رو داده بودند یا اساسا مؤمن نیستند و یا لااقل نسبت به ماجرای اصحاب کهف به دیده شک نگاه میکنند. قرینه برای استفاده این نکات قرائنی در آیه کریمه وجود دارد. قرینه بر نکته اول در آیه عبارت از جمله الذین غلبوا علی امرهم هست، کسانی که بر کار اونها غالب بودند. خب در اینجا قرآن تصریح میکنه که این گروه غلبه داشتند، بر کار غلبه داشتند، غالب بودند. قرینه بر نکته دوم هم در ادامه آیه اومده که همین گروه غالب میگن لنتخذن علیهم مسجدا. خب این یک شأن بالاتری است، یعنی اینقدر اعتماد داشتن و اطمینان داشتن که به اینها که این انسانهای مقدسی هستن، لذا میگفتن آقا مکانی که باید ساخته بشه اینجا یک مکان مقدس باید باشه، یک مکان ارزشمند و مقدس باشد، نه یک از منظر مبارکتون که مکان بی اهمیت بی... یعنی مثلا بدون مثلا فرض کن جنبه های تقدس. خدا رحمت کند مرحوم امام اون سخنرانی که ایشون دارد بعد از رحلت مرحوم طالقانی، ایشون اونجا تو اون صحبتشون هست، ظاهرا تو مرسه فیضی است سخنرانش، اگه اشتباه نکنم الان فیلمش رو عزیزان دیده باشن، برای اونجا که ایشون اونجا این تاکید میکنن آقا این مردمی که جمع شدن برای مرحوم طالقانی و عزاداری کردن و شعار دادن، اینا چی شعار دادن؟ شعارشون چی بود؟ مثلا شعار به تعبیر بنده شعار دادن که مثلا فرضون که یک روشن فکری از دنیا رفته است، نه شعارشون بود این سید اولاد پیغمبر بود. حالا عبارت امام من الان حضور ذهن ندارم، حالا هست دیگه تو اینترنت قابل دسترسیه، ایشون میفهمن آقا شعارشون چی بود که این سید اولاد پیغمبره، این عالم دینیه، این بالاخره اینه. پس این مردمانی که آمدن اینجا جهات معنوی و الهی و دینی و تقدسی این آدم براشون مهم بوده، نه این کار یه روشن فکری بوده یا صرفا یه مبارزی بوده، اینطور مد نظر نبوده. حالا منظورم اینطوره، اینا میگن آقا این اصحاب کهف صرفا یه افراد عجیب و غریبی نیستن، اینا افراد مقدسی هستن، فلذا باید جا مسجد ساخته بشه. خب لنتخذن علیهم مسجدا، در حالی که گروه اول گفتن فقال ابن علیهم بنیانا. این تفاوت نشون میده که گروه اول یعنی گروهی که غالب و دست‌اندرکار نبودند و تنها به گروه غالب پیشنهاد میدادند به دنبال ساخت مسجد، عبادتگاه و مکان مقدس نبودند و صرفا ساخت یک بنا رو کافی میدونستند، حالا علاوه فرضم که اون بنا بنای یاد بود باشد. همچنین عبارتی که بعد از این میاد که ربهم اعلم بهم، همون گروه اول میگن ربهم اعلم بهم، این نشان میده که اگر این گروه مشرک نبودند یا ضعیف الایمان نبودند، ولی لااقل باور چندانی نسبت به ادعای اصحاب کهف و بیدار شدن اونها بعد از گذشت بیش از سه قرن هم نداشتن. ربهم اعلم بهم، خداشون بهتر میدونه. حالا تعبیر ربهم اعلم بهم، حالا کسی بیاد آقا کلمه رب رو به کار بردن، پس نشون میده که اینها خداپرست بودن. ببینید شرک با خداپرستی منافاتی نداره، انسان مشرک کمانی که مشرکین مکه اینا خدا رو قبول داشتن اما مشرک بودن، لذا میخوام بگم این کسی نگه دعاه چیزو که مثلا رب گفتم تمام شد دیگه مثلا، نه این مشرک میتونن باشن در این حال خدا رو قبول داشته باشن، قائل به شریک باشن، یه همچین معنا. عرض خواهدتون که یا مثلا جدلن و تقیتاً گفته باشن. نه بالاخره نه خدای مدعی بودن و خدای دل می خداشون بهتر میدونن که نه چه جور آدم‌هایی بودن. به هر حال این هم از این. به هر حال علی ای حالن در این آیه شریفه در اصل بزرگداشت اصحاب کهف که بزرگداشت انسان‌های درگذشته است و ساخت بنایی در کنار مقبره اونها هیچ اختلاف نظری وجود ندارد، البته بنابراین که بگیم این تعبیر قالوا بنو علیهم بنیانا منظور صرفاً یک انسداد در غار منظور نبوده. اگر اون رو بگیم که دیگه اصلا اینم نیست، دیگه اصلا ساختمون در کار نیست، دیگه صرفاً کنید درش آقا گل بگیر که دیگه صداش در نیاد مثلا، دقت کنید. اگر بگیم این ظهور ساختمانی بسازید، در این است که نه مثلا یک بنای اینجا باشد که اونم مثلا بالای کوه، خب طبیعتاً یه ویژگی داره. ما بگیم که ساخت بنای در کنار مقبره اونها در این جهت هیچ اختلاف نظری وجود نداره و تنها اختلاف نظر بر سر کیفیت این بزرگداشت و بنایی بود که می‌خواستن بر اون مقبره بسازند. گروهی ساخت یک بنای معمولی مثل یک بنای یادبود رو پیشنهاد کردن و گروه دیگه که بر امور غلبه داشتن و تصدی کار دستشون بود، ساخت مسجد و عبادتگاه رو پیشنهاد کردن. قرآن کریم هیچ کدوم از این دو پیشنهاد رو رد نکرده و نفرموده گروهی که گفتن مسجد میسازیم پیشنهاد بهتری دادند یا افرادی که بنیان رو پیشنهاد دادن نظر بهتری داشتن، بلکه تنها به نقل این گفتگو بسنده کرده، در حالی که اگر قرآن کریم مخالف یکی از این دو پیشنهاد یا مخالف هر دو نظر بود، یکی از دیدگاه ها رو رد میکرد و دیدگاه دیگری میپذیرفت، یا هر دو دیدگاه رو رد میکرد و اصلا کلا این کار غلطی بوده. بعضی از مثال های دیگری که انشاءالله بعد از این خواهیم گفت تنها جهت فقهی بالمعنى الاخص داره، اما این مثالی که عرض کردیم، مثال ساخت مسجد یا ساختمان بر روی مقبره، علاوه بر اینکه داره جنبه فقهیه، جنبه عقیدتی هم داره. به لحاظ فقهی ما با استفاده از تقریر القرآن متوجه میشیم که ساخت مقبره، بنای یادبود یا عبادتگاه بر روی قبر به لحاظ شرعی مانعی نداره. برای چی؟ برای اینکه اگر مانعی داشت قرآن نباید نسبت به اون سکوت میکرد، بلکه باید به عدم رضایت شارع نسبت به اون اشاره میکرد و با شارع راضی نبود به این کار و راضی نیست به این کار. پس از لحاظ فقهی جواز و مشروعیت این عمل رو برداشت میکنیم، اما در این حال این مطلب از جهتی جنبه عقیدتی هم پیدا کرده است، لعند سابقا این جهت درش نبود اما الان این جهت مطرح شده. یعنی با ظهور و بروز وهابیت و شبهاتی که اونها مطرح میکنن و ساخت مقبره و زیارتگاه رو، این رو نشانه شرک میدانن، یعنی به لحاظ عقیدتی اشکال میگیرن. از من واضح هست؟ نه اینکه صرفا میگن آقا عمل حرامه، نه، بالاتر از این میگن شرکه. پس این مطلب اولا به بزاد مسئله عقیدتی نبودا، اولا به بزاد حکم شرعیه که آقا جاید از این کار انجام بشه. وهابیت آمدن شبهه شرک رو مطرح کردن، گفتن اصلا کسی که این کار رو انجام بدهن این مشرکه، چون شخصی غیر از خدا رو این لایق مثلا تکریم و احترام دونسته. کسی که از دنیا رفته، اونا میگن کسی که مرد دیگه تمام شد، دیگه تمام شد، هیچ جهتی نداره که ما به او احترام بخوایم بذاریم یا بخوایم، یعنی به قبر او بخوایم احترام بذاریم یا به او سلام بکنیم یا به او متوسل بشیم. مسئله که میدارید نمیخوایم تکرار بکنیم دیگه، مثلا میدارید بر تقدیر. لذا این یک جنبه عقیدتی هم پیدا کرده است. خب ابن تیمیه و پیروان او محمد ابن عبدالوهاب و سایر این بلخینا که هستن، اینها معتقدند که عبادت، ساخت عبادتگاه بر روی قبر مردگان نه تنها حرامه بلکه شرک هم به حساب میاد. از نظرتون که خب، و طبیعتاً این مطلب برخلاف برداشتی است که از آیه قرآن کریم میتوان داشت. نکته‌ای که اینجا هست این است که اونها میگن آقا ما در اینجا یک روایتی هم داریم از پیامبر خدا، یعنی در این مسئله روایتی از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل می کنند و میگن پیامبر خدا لعن کرده است کسی که چنین کاری بکنه، نمیشه مقبره ای بسازد از این حرفا، اینا اینو لعن کرد. لذا میگن ما روایت داریم. ما در پاسخ به اونها دو جور پاسخ داریم، یه پاسخ مبنایی یه پاسخ بنایی. پاسخ مبنایی ما این هست که اون روایتی که شما ادعا میکنید اساساً برای ما حجیتی نداره، به لحاظ سندی ضعیف السنده و لذا فاقد حجیت. این مبنایی. ولیکن یه اشکال هم اشکال بنایی است، یعنی از محضر مبارکتون که حالا لو کننا فرغنا که ما هم همون مبنای اونها رو قبول داشته باشیم، اصلا ما هم هم فکر اونها باشیم، هم در مبنای حدیث شناسی هم فکر اونها باشیم، هم در مبانی اصولی. حالا علل مبنا اشکال میکنیم، یعنی اشکال مبنایی نمیکنیم، اشکال علل مبنا. اشکال علل مبنا این هست که خب اولا لعل حتی بر اساس موازینی که خود اهل سنت هم قبول داشت دارند، این روایت به لحاظ سندی مخدوش باشد، کمان که بعضی ادعا کردن که این روایت بر اساس موازین حدیث شناسی اهل سنت هم ضعیف السند است. ثانیاً این روایتی که شما ادعا میکنید در مقابل قرآن کریم قرار گرفته است، یعنی قرآن این ماجرا رو نقل کرده و تقبیح نکرده است و شما میگید ما روایتی داریم که این کار رو تقبیح کرده. ما به اهل سنت اینطور میگیم، میگیم شما به اصول خودتون مراجعه کنید، در صورت رجوع به اصول خودتون ملاحظه میکنید که آیا در تعارض میان حدیث و قرآن ما باید قرآن رو کنار بگذاریم و روایت رو قبول بکنیم یا نه از محضرتون که روایت رو باید کنار بگذاریم و قرآن رو بپذیریم. یعنی بر اساس اصول خودتون اگر جایی ظهور روایتی با ظهور آیه از قرآن با هم دیگه تنافی پیدا کرد، آیا اون روایت برای شما حجته؟ اگر یه همچین چیزی هست سلم ناطبق اصولتون برای شما این درسته، اما اگر این خلاف این رو میگید و معتقدید که در صورت تعارض یک روایت با قرآن باید روایت رو کنار بگذاریم و آیه قرآن رو بپذیریم، طبیعتا باید دست از این حکم حرمت هم چه آقا بردارید و لذا اون روایت فاقد ارزش میشود. که اینجا میدانید که بسیاری از علمای اهل سنت همین نظر رو دارن، یعنی قائلا به این که اگر روایتی با قرآن تنافی پیدا کنه ما روایت رو کنار باید بگذاریم، این مبنا رو در اصولشون قبول دارن. لکن تذکر عرض بکنیم مجددن عرض بکنم، حتی این مطلبی که عرض کردم خیلی واضح بود، مطمئن من دارم جواب به اشکال آقای دیگه ای رو دارم اینجا عرض کنم که الان بودن خبر دارم عرض ازتون که، و اون این که خب واضحه دیگه، این توضیح هم نمیخواد که این یک بحث جدلی است، وگرنه علل مبنا اصلا کنم بر اساس مبانی ما که اولا این حدیث اصلا محدوشه و فاقد حجیته، ولیکن اگر این حدیث واجد حجیت بود، به بیان دیگر در صورت وجود یک روایت واجد حجیت برای شیعه امامیه که این روایت مفاد و مدلولی برخلاف ظهور سکوتی قرآن کریم در مسئله خاصی داشته باشد، تقریر القرآن در این مورد اصلا ثابت نیست. ما همین قائلیم، یعنی اگر ما حدیثی داشتیم دارای حجیت واجد حجیت که آمده بود گفته بود نه این کار درست نیست، این کار صحیح نیستش، طبیعتا ما قبلا هم اشاره کردیم ظهور سکوتی این آیه رو کنار میگذاریم و طبق همون حدیث جاها عمل میکنیم، طبیعتا دیگه اینجا از محل بحث ما خارج میشه، از موارد و امثله تقریر القرآن خارج میشه. چرا؟ چون رد و منعش در روایات آمده است. خب
این مطلبی که آیه این مسجد که در این آیه آمده به معنای این مسجد فقهی یعنی همون فکانه که اون مسجدی که ارکان خاص خودش داره، یعنی که فقط بحث سجده است. یکی این میگن که مبنای بروجردی مسجد مسجد در روی قبرستان جایی که نیستن،
حالا ما از اشخاص که صحبت نمی کنیم که حالا کسی یه فتوا حالا ما ببینیم فتواشو، البته عرض مسئلتون که به من فتواش رو باید ببینیم دقیقا من چه عرض میکنم. به هر حال ما مسجد نبی رو داریم، ما مسجد نبی رو داریم یا بعد از مساجد دیگری که درونش مثلا مقبره هستش، قبر حضرت یحیی علی نبی نواله و السلام تو مسجد اموی دیگه در عرض مسئلتون که شام اونجا هستش، یا قبور برخی از انبیاء دیگه همینطور برشون مسجد ساخته شده. دقت کن هیچ استنکاری هم از اون فقهای ما نبوده نسبت به این معنا. دقت کن شرح کنم. نه هزا اول. ثانیا بر این که نه اینجا سخن از ما رضای کلمه عبادتگاه رو هم زمیمه می کردیم برای همین جهت بود، یعنی عطف تفسیر بود که اینجا ما نمیدونیم که به چه شکلی قرآن کریم میگه مسجد. دقت کن شرح کنم. اینجا ما مسجد رو حمل میکنیم بر عبادتگاه، معبد حمل میکنیم. دقت فرمایید به این بیان میگم چه محل عبادت خدا باشه، محل سجده خدا باشه. دقت فرمایید اما این کار مسجد با همه اون احکام ویژه‌ای که در اسلام دارد و ما مد نظرمون نیست. دقت فرمایید و اون را فک ملک و اسلام که میگید و اینها که اصلا کوه که اصلا معنا نداره، اونجا که از مباحات اولیه بوده اصلا اینجا جای طرح این موارد وجود داره. نه ما میگیم اینجا عبادتگاه حتی تعبیر قرآن مسجده، ولیکن ما اینو معنا میکنیم به معبد و عبادتگاه. ولیکن نکته که هست این است که اینجا قرار نیستش که مسجد ما بله ما اینجا رو اتخاذ میکنیم به عنوان مسجد لنتخذن علیه مسجدا، یعنی چی؟ یعنی میریم اینجا سجده میکنیم میریم؟ نه، سوال ساخته یه بناییست. ظهور آیه در نسی یه ساختمانی ساخته می شود به عنوان عرض محضر مبارکتون که بله محل سجده و محل عبادت. خب این یک مثال. مثال دیگری که ما بخواییم عرض بکنیم عنوانش هست همکاری با سلطان جائر در شرایطی خاص. در ماجرای حضرت یوسف علی نبینا و آلهی و علیه السلام و گفتگوی ایشون با فرعون زمان خودش، چون مستحضر هستید که فرعون یک عنوان عام میست برای سلسله پادشاهانی که در مصر بوده اند، این حالا این فرعونه هر طوری اتخاصی هم داشتن برای خودشون، منتها عنوان کلیشون فرعون هستش. بله محضر مبارکتون که بله گفتگویی که ایشون با فرعون زمان خودش داشته، قرآن کریم اینطور این رو نقل می کند. محضر مبارکتون که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم وكذلك مكننا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء. فرعون دستور داد گفتش که اون یوسف رو پیش من بیارید تا او رو برای کارهای خودم انتخاب بکنم. از تخلص پر نفسی دیگه ماجراش رو میدونی، قصه از یوسف رو نمیخوایم نعتو. در این آیه قرآن کریم، در این آیات قرآن حکیم فرماید که هنگامی که از یوسف در برابر فرعون زمان خودش قرار گرفت و دید که فرعون به او توجه دارد و میخواد از او استفاده بکنند در قصدگاه حکومتی خودش، اینجا حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام نه تنها از فرعون کناره نگرفت و نگفت نه من با تو همکاری نمی کنم، این کار درست نیست و من تو رو قبول ندارم از این حرفا، بلکه به پیشنهاد همکاری فرعون، پیشنهاد همکاری خودشون با حکومت فرعون پاسخ مثبت داد و جایگاه خزانداری سرزمین مصر رو برای خودش طلب کرد. کلام از یوسف در اینجا این هست که اجعلنی علی خزائن الارض، من رو سرپرست خزانه های این سرزمین قرار بده. شاید جایگاهی رو که حضرت یوسف پیشنهاد تصدی اون رو به فرعون داد مطابق عرف و ادبیات امروزین بشه جایگاه وزیر امور اقتصاد و دارایی به شمار آورد. به هر حال البته ایشون فقط به صرف پیشنهاد دادن هم اکتفا نکرد، در ادامه علت این پیشنهاد رو هم بیان کرد، برای که ممکن بود فرعون بپرس خب شما چرا همچین منصب و جایگاهی رو طلب میکنید، چرا بعد شما رو در یک جای قرار بدم؟ حضرت در توضیح علت این پیشنهاد فرمودن انی حفیظ علیم، انی حفیظ علیم، یعنی ایشون در بیان علت شایستگی خودش برای تصدی این امر بر دو نکته اساسی و مهم در پذیرش مسئولیت تاکید میکنن. اولا میگن من حفیظ هستم، یعنی متعهد هستم، اموال و دارایی ها رو حفظ و نگهداری میکنم و در اونها خیانت نمی کنم و اموال رو از بین نمی برم، ضایع نمی کنم. ثانیاً میگه که من علیم هستم، یعنی متخصص هستم، به خوبی با این کار آشنا هستم و میدونم چه کاری باید انجام بدم. خب همچنان که مشاهده میشه قرآن کریم در نقل این ماجرا هیچ موضعی از اون رو رد و انکار نکرده، هیچ تعلیقه و تکمله و تصحیحی نسبت به اون نداره، بلکه تنها به نقل این ماجرا بسنده کرده. خب ما بگیم بر اساس تقریر القرآن میشد نتیجه گرفت که هر نکته مطلب و حکمی که از این ماجرا بشود به شکل استظهار عرفی استفاده کرد برای ما به لحاظ شرعی حجت و معتبره و میتونیم اون رو به شارع مقدس استناد بدیم. خب حالا در اینجا ما دو تا نکته رو میخوایم عرض بکنیم. یک نکته همونیست که عرض کردیم، پس نکته اولا همکاری با سلطان جائر، البته در شرایطی خاص هست. این اولین مطلب و حکمیست که میشود از این جریان استفاده کرد که حکم جواز یا حتی رجحان همکاری با سلطان جائر در شرایط خاص هست، که این نکته از همکاری هست یوسف با فرعون زمان خودش برای احقاق حق و خدمت مردم استفاده میشه. سروران معظم مقاصد رو در ذهن مبارکشون هست، مقاصد محرمه، در اونجا در بحث ولایت سلطان جائر اونجا این بحث مطرح میشود، حالا رجوع بکنید اونجا این بحث رو دارد، این مقاصد های چاپ کنگره جلد دوم صفحه 53 اگر اشتباه نکنیم، اونجا این بحث رو جناب شیخ اعظم انصاری هم دارد که با چه شرایطی انسان میتواند که ولایت یعنی کارگزاری ولایت سلطان جائر رو بپذیره، کارگزار سلطان جائر بشود. خوب عنایت بفرمایید، حضرت یوسف علی نبینا و علیه السلام میتوانست یه جوری مسئله رو ماسمالی کنه، حتی اگر فرعون میخواست ازشون استفاده بکنه لعلا، خب لازم نبود همچین مقام به این بالایی پیشنهاد بکند، که مثلا این مقام پایین تر، این مقام جزئی تر، چیزی که خیلی دخالت در امور نداشته باشد، در چی عرض کنم؟ خب یه خیلی جمع و جور تر باشد. شما ببینید که امام رضا علیه السلام برخوردشون با مأمون چیه؟ وقتی که ایشون دیگه ناچار میشن ولی ولایت عهدی رو بپذیرن، حضرت خودش قیودی میگذارن، هیچ عدلی نداشته باشم، هیچ نسبی نداشته باشم، هیچ امری، هیچ نهی، اصلا کنه هیچی، یعنی یه قیودی رو حضرت ذکر میکنند کنه. چرا؟ چون حضرت میدونن در شرایطی که مأمون مد نظرش هستش به هیچ وجه نمیخواد که امام نقش جدی داشته باشه، ولی از اون طرف میخواد همه امور رو به نام امام تمام بکنه. امام خودش پیش دستی میکنه، خودش پیش دستی میکنه که اعلام میکنه آقا من به این شرط که هیچی مربوط به من نباشد، هیچی در اختیار من نباشد و هیچی در دست من نباشد میپذیرم. تا این معنا پخش بشه بین مردم، شروع پیدا کنه بین درباری ها، بعد هم چون مطالب که نمیموند که پخش میشد دیگه، از اول از دربار شروع میشد بعد هم در سطح جامعه پخش میشد، از محضرتون که تا همه بدانن که جنایاتی که این شخص میکنه به نام ایشون نیست. مراد همین استش که اینطوره، یعنی حضرت یوسف هم میتونست این کار رو بکنه ولی اینطور انجام نمیده و برای احقاق حق و خدمت به مردم چنین پیشنهادی رو مطرح میکنه. فرعون از یوسف دعوت به همکاری کرد، یوسف دعوت رو پذیرفت و قرآن هم اصل این عمل رو تقریر کرده و هیچ عرض کردم رد و انکاری نسبت به پذیرش این مسئولیت از جانب یوسف نداره، نمیگه این کار اشتباه بوده یا نباید چنین کاری رو انجام میداده. عرض محضرتون که خب لقائل ان یقول که این شاید فرعون اصلا سلطان جائر نیست، این اصلا شخص موحد خیلی خوبی بوده. خب این ادعاست، یه ادعاست، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ هیچ دلیلی بر موحد بودن، دلیل حجتی، هیچ دلیل معتبری بر موحد بودن فرعون وجود نداره. اجمالا از همین ظهور آیات و روایت میشود فهمید که فرعون انسان، فرعون زمان حضرت یوسف انسان منصفی بوده و البته زرنگ هم بوده، دیده یه شخصیتی است که قابل استفاده است، او به دین و مذهبش کار نداره، یه آدم فهمیده، یه آدم حکیمیه، خیلی خوشفکر، توانایی هایی داره، دقیقاً من چه عرض کنم، لذا او رو انتخاب کرده است که در حکومت خودش از او بهره بگیره و استفاده بکنه. این دال بر ایمان او نیست که بگیم حالا ایمان از یه چیزی که تو این فیلم ها اونا ساختن خب خیلی از این بود، اون که اصلا شرایط خیلی متفاوت بودش و اصلا یه جور دیگری بود، دقت میکنم، ولی ما دلیل معتبری برای این معنا نداریم که بگیم که این طور هست، ولی از احتمالش هست، اما دلیل معتبری که نشان میده که فرعون حتما انسان موحدی
بود.
بعید نیست که مثلا بگیم که اگر فرعون واقعا یک شخصیت موحد مؤمنی شده بود، این مثلا جای ذکر داشت، چون ارزش گفتن هم دارد، ارزش گفتن هم دارد، چون این نشان بدهد که مثلا حتی یک مثلا پادشاهی هم سلطانی هم زمینی هدایت برش وجود داره و بیاد. بله حالا اینا بحث است
که
لاغر اون موقع، بله اون موقع خیلی مشکل هست. حالا این که بعدن مثلا بعد از سالها ارتباط با از یوسف آرام آرام تحت تأثیر ایشون قرار بگیره و هدایت بشود، لعل اینطور باشه، اینو نمیشه حالا ما اصلا حتی این کار نمی کنیم. اینجا عدم و دلیل، دلیلون علی العدم، ما میگیم دلیل معتبری نداریم بر ایمان او، وگرنه انکار نمی کنیم ما در قیامت فرعون بیاد سر فلسرات جلو ما رو میگیره آها من مؤمن بودم شما چطوری، ما نمیدونیم، دقت میکنیم، ما دلیلی نداریم برش، همین مقدار، ما تو مقام اثبات هستیم، مقام ثبوت کاری نداریم. خب این یک حکم. خب نکته دومی که ما اینجا میتونیم برداشت بکنیم که با توجه به تقریر القرآن برای ما به لحاظ شرعی معتبر و حجت هست، از محضرتون که این هست که از این آیات سوره یوسف با استفاده از تقریر القرآن استفاده میشود. چه نکته ای؟ عدم رجحان اظهار تواضع در پذیرش مسئولیت و در مقام انجام وظیفه. وقتی فرعون به امین بودن یوسف اعتراف کرد و به یوسف تمایل پیدا کرد که از او استفاده بکند، گفتش که از تخلص خود نفسی او رو برای خودم نگه می‌دارم، و بعد هم گفت انک الیوم لدینا مکین امین، تو امروز در نزد ما دارای منزلت و مقامی هستی و امین ما به شمار میایی. در محضرتون که حضرت یوسف در این موضع در جواب فرعون تواضع نابجا انجام نداد، نه آقا نه ما کسی نیستیم، خواهش میکنم، نه حرفا چیه، از اون فرقی که گفتم درس اون آقا را درس اخلاق اون آقا رفته بود داشته درس اخلاق میگفته، آقا من خودم روسیاهم، گناهکارم، من چنینم چنانم فلان، این بنده خدا همشه میره، میگن چرا، میگه این وضعش از ما خرابتره، من اینقدر دیگه ناجور نیستم، خیلی ناجوره، حالا گویی نه خواهش میکنم شما از ما بهتر، نه از یوسف که انکاری ندارد، لاغت بحث نقل قرآن انکاری نمی کند که این مثلا بد هست، اینها در فرهنگ غربی ها اینطور است که وقتی ازشون تعریف میکنن اینها تشکر میکنن، رد نمی کنن، نمیگن اگه مثلا شما خیلی آدم خوبی هستی، نمیگن نه من اینطور نیستم خیلی آدم بدی ام، چون اونا قبول میکنن، میگن خودش داره میگه اقرار عقلا الا انفسهم جای، نه تشکر میکنن، میگه thank you، مثلا من تشکر میکنم که شما از من دارید تعریف میکنید، دقت میکنید، یا مثلا اینکه ما میگیم که این مثلا خدمتی به کسی میکنیم بعد از ما تشکر میکنه، میگه ما وظیفمون بود، این رو شما اگر به غربی بگید این در حد فحش به حساب میاد، یعنی اصلا تو برای من اهمیتی نداری، اصلا به تو فکر کی هست، تو کی هستی اصلا، فقط این وظیفه ای من بوده من انجام دادم، خیلی این براشون خیلی حرف زشتیه، خیلی حرف تندیه، این حرف کسی به مثلا it was my duty، مثلا این وظیفه ای من بود که من کار انجام دادم، خود به هر مثلا لذا میخوام فرهنگ ها مختلف هست، لذا حالا این فرهنگی که در این آیه مطرح شده ظاهرا بیشتر تایید اون طرفه تا این طرف، بگذاریم در این طرف اون طرف مشخص نمی کنم، بی خودتون بدید بگرد چه نکنید، برحال حضرت یوسف در این موضع ایشون بی خودی تواضع نکرده، بلکه خود ایشون پیش قدم شده و پذیرش مسئولیت و انجام وظیفه مشخصی رو در دستگاه حکومتی پیشنهاد میده و بلا فاصله میگه که اجعلنی علی خزائن الارض، مگه من اینطور نیستم؟ من امین نیستم، جایگاه بالایی ندارم. خیلی خوب، اجتا تنور داغه میشستون، اجعلنی علا خزائن الارض. و بعد هم فقط این نیست، بلکه تعلیل هم میکنه، یعنی باز بدون معطلی علت این پیشنهاد رو هم مطرح میکنه و میگه که انی حفیظ علیم، من هم متعهدم و هم متخصص، که اینها دو عنصر مهم و عقلایی برای شایستگی یک شخص هستن برای پذیرش یک مسئولیت. و قرآن کریم هم اینجا هیچ رد و منع و انکار و ابطالی نسبت به کلام ایشون ندارد، تعلیقی و تصحیحی ندارد، بلکه در ادامه آیه و در آیات بعد می‌فرماید و کذلک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء. به نوع این عمل ایشان مورد تقریر قرار گرفته است. این هم یکی دیگر از مواردی که ما از این آیه شریفه از باب تقریر القرآن این دو نکته رو استفاده کردیم. و اگر به همین بحث ولایت جائر، ولایت سلطان جائر اگر رجوع بکنید، ببینید که اینجا فقها هم تلقی به قبول کردن، فقها هم تلقی به قبول کردن. البته ما شواهد روایی هم داریم، مثل فرض فهمید که علی ابن یعتین یا امثال ذالک، شواهد روایی هم وجود دارد، اما در این حال علما هم اینا رو تلقی به قبول کردن. ادامه بحث بشه برای جلسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر. الله اکبر.